بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در این که آیا میشه قصد قربت رو در متعلق امر اخذ کرد، وجوهی برای استحاله ذکر شده بود. یکی از این وجوه کلامی بود که مرحوم آقای آخوند در کفایه به اون تکیه دارند و اون اینه که اگر قصد قربت در متعلق اخذ بشه، مکلف نمیتواند مأموره رو اتیان کنه و قدرت بر اتیان به مأمور به از مکلف سلب میشه. یعنی مکلف، این درسته که مکلف لازم نیست با قطع نظر از امر قدرت داشته باشه، بعد از امر هم قدرت حاصل بشه کافی هست، ولی اینجا حتی بعد از امر هم مکلف قدرت نداره، چون قدرت مکلف بر اتیان مأمور به قصد امر در صورتی این قدرت وجود داره که امری به ذات فعل تعلق گرفته باشه، ولی اگر فعل مقید به قصد امر مأمور به باشه، قدرت به ذات فعل نداره و امر هم فقط به متعلق خودش دعوت میکنه و فرض اینه که متعلق امر صلات مثلا در بحث صلات مقید به قصد امر هست. صلاتی که مقید به قصد امر هست اگر مأمور به باشه، صلات مأمور به نیست تا اینکه من بتوانم اراده من به صلات تعلق بگیره. بنابراین اراده به صلات تعلق نمیگیره. مشکل عدم تحقق امتثال پیش میاد. این چکیده فرمایش مرحوم آخوند. ما در اینجا دو تا اشکال مطرح کردیم که مقداری اشکالاشو میخوام بیشتر توضیح بدم. یک اشکال این که اشکال نقضی، اون اینه که این اشکال شما خودتون قبول دارید که در غرض مولا قصد قربت شرط هست. همین اشکال در اون ناحیه هم میاد، چون امر دعوتش به متعلقش ذاتی نیست. از اون جهت که امر محصل غرض مولا هست دعوت میکنه، بنابراین باز اشکال پیش میاد. که دیدم مرحوم آقای بروجردی هم تو کلامشون این رو چند بار تکرار کردن و به اشکال نقضی و درستم هست. حالا عمده بحث اشکال حلی قضیه است که باز هم تو کلمات مرحوم آقای بروجردی هست، در بعضی کلمات مرحوم آقای شیخ هم به تناسب این بحث ها هست. حالا من اشکال حلی قضیه یارو که میخوام عرض کنم، یه مقدمه ابتدا عرض کنم، اون اینه که در بحث این که آیا خود اراده ارادیست، مرحوم آخوند تو بحث طلب و اراده و همچنین در همین بحث اشاره میکنن که اراده ارادی نیست، به دلیل اینکه اگر قرار باشه اراده ارادی باشه، باید یک اراده دیگه هم به اراده تعلق گرفته باشه و این به تفلسل می انجامه. خب این بیانیه که ایشون داره. آقای حاج شیخ اونجا پاسخی میدند. من پاسخ رو عرض میکنم، ولی که آیا این مشکل جبر و اختیار رو اینا رو حل میکنه یا حل نمیکنه خیلی بهش کار ندارم. در مورد اون پاسخ از جهاتی به درد ما میخوره، من از اون جهت بحث رو میخوام دنبال کنم. آقای ها شیخ ایشون اشاره میکنن که اراده که متمشی میشه گاهی اوقات به خاطر این هست که به وسیله اراده ما میخواهیم مراد به مراد برسیم و مراد مطلوبه، اراده تحقق پیدا میکنه و این رسیدن به مراد. گاهی اوقات اراده به خاطر اینکه در نفس اراده مصلحت هست متمشی میشه. تمشی اراده حتما لازم نیست به خاطر این هست که اراده ما رو به مراد میرسونه. تمشی اراده گاهی اوقات این هست که نفس اراده مصلحت داره و بنابراین یه تعبیری تو کلام آقای بروجردی هم هست، اونم ناظر به این حرف هست که اختیاری بودن اراده به تعلق اراده آخری به اراده نیست، خود اراده اختیاریه، ذاتاً اختیاریه. حالا اینکه آیا این بیانات برای حل مشکل جبر و اختیار کافیه کافی نیست، من به اون بحثا کار ندارم. اصل این نکته که اراده لازم نیست به جهت این باشه که ما با اراده به مراد میرسیم، بلکه اراده ممکن است به خاطر مصلحتی در نفس اراده باشه. این مطلب رو که تو کلام مرحوم آقای شیخ هست، مرحوم امام اشکال کردند که اراده همیشه در جایی متمشی میشه که بین مرید و مراد یک نوع تناسب و سنخیتی وجود داشته باشه. تا بین من مرید و مراد یک نحوه سنخیتی نباشه اراده متمشی نمیشه. اینجور نیست که بدون این سنخیت اراده متمشی بشه. بنابراین نهایتاً بحث برمیگرده که ما برای وسیله اراده باید برسیم به مراد، به خاطر مصلحتی در مراد باید باشه، نه مصلحتی در نفس اراده. این اشکال مرحوم امام. حاج آقا می فرمودن که این اشکال وارد نیست. ایشون می فرمودن که یک مثالی رو می زدند و بعد حالا این مثال می زنم توضیح ناتمام بودن این اشکال رو در ضمن این مثال عرض خواهم کرد. ایشون می فرمودن که گاهی اوقات واقع شیء اثر نداره، اثر مال اراده شیعه. مثل بحث نماز که برای مسافر برای اینکه تمام باشه قصد ده روز رو، خود قصد ده روز موضوعیت داره. یعنی اگر مکلف قصد ده روز بکند نمازش واقعا تمامه، ولی اگر قصد ده روز داشته باشه واقعا قصد ده روز تحقق پیدا نداشته باشه، ده روز نمونه نماز واقعا تمامه. آن چیزی که موضوع واقعی وجوب اتمام قصده، نه واقع اقامت عشرت ایام. خب این مطلب. خب کسی که می داند برای اینکه نمازش واقعا چهار رکعتی باشد و یک نماز چهار رکعتی صحیح از او تحقق پیدا کند متوقف بر قصد اقامه هست، این آقا میاد خودش رو کاری میکنه که با قصد ده روز صرفیت پیدا کنم. من یه واقعی کار دارم، نمیتونم در یک جایی 10 روز بمونم. خب میام چیکار میکنم؟ کارامو این ور اون ور میکنم که بتونم 10 روز بمونم. گاهی اوقات انسان اصلا میخواد روزه بگیره. خیلی وقت هست دیگه آدم میخواد روزه بگیره، کاری میکند که بتواند قصد 10 روز بکند. قصد 10 روز بدون اینکه بین انسان و اون متعلق یک نحوه سنخیتی ایجاد بشود که اراده من نسبت به اون متعلق متمشی بشه حاصل نمیشه. ولی برای چی خودم رو سنخیت میدم که از من اراده 10 روز متمشی شود؟ به خاطر اینکه 10 روز موندن تو اون مقصد خودش برای من موضوعیت داره؟ نه، من موضوعیتم این نیست که اون 10 روز حالا اون من برای چی کاری کردم که اراده من تعلق بگیره به قصد 10 روز، به 10 روز؟ به خاطر اینکه قصدش موضوع اثر هست، نه خود اون اقامه عشرت ایام موضوع اثر. گاهی اوقات انسان خودش رو که مرید هست با اون مراد همسان میکند، نه به خاطر اینکه محبوبش مراده، به خاطر اینکه محبوبش قصد المراده، ارادت المراده. چون ارادت المراد موضوع شرعیه، مثلا جواز صومه. برای اینکه بتواند روزه بگیرد زمینه رو فراهم میکنه که بتواند 10 روز اونجا بمونه، میره خونه اجاره میکنه، میره مرخصی میگیره از در محل، از محل کارش که بتونه 10 روز تو اون محل بمونه. تمام چیزهایی که شرایط اقامه 10 روز هست رو موجود میکنه، موانعش رو مفقود میکنه تا بتواند این قصد 10 روز رو تا بتواند اراده 10 روز رو بکند، نه برای اینکه اون مراد برش مطلوبه، به خاطر اینکه قصد المراد و ارادت المراد خودش مطلوبیت داره، چون اثری بر ارادت المراد متردد میشه. خب حالا تمشی اراده گاهی اوقات به خاطر این هست که مراد مطلوبه، گاهی اوقات به خاطر این هست که اراده مطلوبه، گاهی اوقات به خاطر این هست که هر دو جزء المطلوب هستند. اون مرادی که مقید به اراده هست اون مطلوبه و هیچ چیز از اینا محذوری نداره، هیچ کدوم از این سه صورت هم مطلوبی نداره. و ببینید ما شارع مقدس اگر صلات مقیده به قصد صلات رو واجب کرده باشه، من مکلف این صلات رو قصد میکنم، یه موقع صلات رو قصد میکنم به خاطر اینکه خود اون صلات مطلوبیت داره، خب اون یه جوره، یه موقع این صلات رو قصد میکنم به خاطر اینکه میدانم اگر این قصد رو بکنم اون قصد صلات خودش اثر داره. یه موقعی هست نه، من قصد صلات برای چی میکنم؟ به خاطر این که با قصد صلات کردن اون در افق ذهن من خود اون صلات تحقق پیدا میکنه، از اون طرف همزمان با تحقق صلات قصد صلات هم تحقق پیدا میکنه. این که مرحوم آقای آخوند میفرمایند که اگر امر به یک مقیدی خورده باشد، این امر نمیتواند محرک من به یک جزء باشد. امر مقید به قید قصد قربت است و این امر من رو به این مجموعه تحریک میکنه، به جزءش تحریک نمیکنه. این مطلب درست هست و درست نیست. اینکه امر به یک مرکب من رو به جزئیش تحریک نمی کنه، این در صورتی صحیح هست که اون جزء با اجزای دیگه همراه نشه. اگر من فرض کنید که متعلق امر من دو تا چیز هستن، دو تا جزء داره، من بدانم اگر اولی رو قطع کنم دومی هم خود به خود ایجاد میشه، در نتیجه اون مجموعه‌ای که مأمور به هست ایجاد میشه، خب قطع تعلق میگیره دیگه. من اگر اولی را قطع کنم دومی تحقق پیدا میکند، بنابراین قصد من به اولی هم تعلق میگیرد. در صورتی قصد من به جزء واجب متمشی نمی شود که بعد از این که من قصد کرده باشم جزء دیگر محقق نباشد. ولی اگر جزء دیگر محقق شود ولو به همین قصد من نسبت به اولی، قصد من متمشی میشه. من وقتی قصد میکنم نماز را، میدانم که اگر قصد نماز کنم خود قصد که جزء دومات محقق میشه، خود قصد که جزء دومات محقق میشه، بنابراین قصد من به نماز متمشی میشه، چون با قصد من به نماز خود قصد که جزء دومم هست محقق میشه. به تعبیر دیگه مانعی نداره که قصد انسان هم جنبه طریقیت داشته باشه هم جنبه موضوعیت داشته باشه. این که مانعی نداره، من این که عرض کنم خدمت شما، من میتوانم این قصد رو هم به این جهت بهش توجه داشته باشم که اون مقصود رو و فعل رو به وسیله این قصد میخوام محقق کنم، هم به خاطر اینکه خود اون قصدم با این قصد من محقق میشه. من تصور میتونم بکنم قصد رو دیگه، قصد رو که تصور میکنم میگم برای چی این قصد رو من محقق میکنم، هم به خاطر اینکه اون متعلق تحقق پیدا کنه، چون جزء مطلوبه، جزء المأمور به، هم به خاطر اینکه خود قصد هم تحقق پیدا کنه، چون جزء دیگه شم خود قصده. من میدانم با قصد یک جزء جزء دیگر هم محقق میشه، واسه خود قصده، پس بنابراین مانعی نداره. این نکته هست که در کلام مرحوم بروجردی بهش اشاره شده. حالا دوستان کلام آقای بروجردی رو در همین شرح کفایه ایشون ملاحظه بفرمایید، تقریرات درسای ایشون هم ببینید. من تقریرات درسای ایشون رو ندیدم. از آقای بروجردی خب در اصول تقریرات های مختلفی چاپ شده، من اینی که دارم نقل میکنم از حاشیه کفایه هست که این آقای حجتی زده و در اونجا مطلب آقای بروجردی رو از آقای بروجردی نقل کرده. اون و ایشون بعد از اینکه کلام مرحوم آقای آخوند رو تقریب میکنه میگه سید استاد، یعنی آقای بروجردی هست، اخذ امر در متعلق رو مانعی نمیدیدند و تقریب کلام ایشون رو اونجا داره. اینو ملاحظه بفرمایید. بعد از ظهر کلاس راهنما، بعد از اینکه عبارت برنامه ایروانی رو تمام کردیم، عبارت های بروجردی رو هم بهش خواهیم پرداخت. عرض کنم خدمت شما آقای بروجردی، این چیزهای دیگه آقای بروجردی رو هم ببینید. از آقای بروجردی سه تا تقریر من سراغ دارم که در اصول چاپ شده، شاید هم بیشتر چاپ شده باشه. یکی خب تقریر آقای منتظری هست، نهایت الاصول، یکی تقریرات مرحوم امام هست به نام لمحات الاصول چاپ شده و یکی هم تقریرات آقای حاج مهدی حائری هست به نام الحجة فی الفقه به این نام چاپ شده. سه تا تقریرات رو ببینید و من اینا ندیدم، همون کلمات که آقای حجتی از آقای بروجردی در حاشیه کفایه‌شون نقل کرده از اون دارم نقل میکنم. این تعبیری هنگام چاپ این حاشیه کفایه‌ای که آقای حجتی دارن هست، تعبیر جالبیه. این حاشیه کفایه تقریر به اون معنا نیست که بگیم، عرض کنم دقیقا کلمات آقای بروجردی رو که تو درس مطرح کردن طابقا نعل به نعل ایشون داره اینجا بیان میکنه. خیلی از نکاتش ممکنه مال خود آقای حجتی باشه، ولی بر اساس آرای آقای بروجردی نوشته شده. یعنی که نه، زمانی که آقای بروجردی در بروجرد این بحثا رو تقریر میکردن، ایشون احتمالاً همون همزمان یک شرح کفایه نوشته و در شرح کفایه حرفای آقای بروجردی رو هم منعکس کرده. بنابراین تعبیری که در موقع چاپ این کتاب روی جلدش نوشته شده، الذی الف علی ذوء آراء آقای بروجردی، در پرتو آرایشون این تعلیف نوشته شده، تعبیر قشنگه. اما بعضی چیزها به نظر میرسه به این شکل باشه. این چیزی که به نام تغییرات مرموی آخوند چاپ شده اخیراً، من تصورم این حرف همینجوره. نمیشه همه حرفایی که تو این چیز هست به آقای آخوند نسبت داد. و یکی از مشکلاتش هم همین هست که میزان اینکه چقدرش برگرفته از فرمایشات مرموم آخونده، چه مقدارش حرفای دیگران هست و امثال اینها، این یه قدر روشن نیست. اینه که نقلیاتی که تو این کتاب وجود داره، یعنی مطالبی که تو این کتاب وجود داره، نمیشه به مرحوم آخوند نسبت داد الا مد تصریح. تو محشم گاهی قدم میگه مثلا سیدان الاستاذ این مطلب خلافاً لما افاده و شیخون الاستاذ توی مجلس درسه، برخلاف اون مطالب رو میگه و امثال اینا، ولی بر اساس مطالب مرحوم آخوند نوشته شده. خیلی از مطالبش مطالب مرحوم آخوند، شبیه این هم آثار مرحوم آقای عراکیه، خدا رحمت کنه آقای واعظی رو. آقای واعظی کتاب‌های آقای عراکی رو با مرحوم آقای مصلحی مقابله کردند و آماده کردند برای چاپ و اینها. آقای واعظی عراکی عاشق مرتضی از قول آقای مصلحی نقل میکرد که مثلا چیزایی مثل اصول فقه، چیزایی مثل نکاح، نمیدونم بی اینا، ایشون میگفت پدرم اینا رو تعلیفات خودش میدونست، تعلیفات خودش میدونست. ظاهرا همین مطلب هم درسته و اینا تعلیفات آقای عراکی هن. ولی ایشون همزمان با مثلا درس آقای حاج شیخ اینا رو مینوشته. جوهر کلام کلام آقای حاج شیخه، یعنی چون ایشون اصلا شیرازه فکریشون برگرفته از فرمایشات حاج شیخه، مطالبی که تو این کتاب هست کاملا انعکاس یافته کلمات های حاج شیخی. هم زمان ما خدمت حاج آقا نکاح رو که میخوندیم، ایشون به یه تناسبی به من نکاح آقای عراکی رو یه بحثش رو نشون دادن و که گفتن اینو مثلا مقایسه کن با نکاحی که مرحوم آقای آمیز محمود آشتیانی به عنوان تقریر درس آقای حاج شیخ نوشته، که خب آمیز محمود خیلی روشن‌تر و پخته‌تر مطالب رو نوشته. اون موقع یه مقایسه‌ای بین این چیزهای آقای عراکی، خود حاج آقا هم مطلب رو می‌فرمودن که می‌گفتن این نکاح رو نمیشه تقریرات به معنای واقعی کلمات های شیخ تونست، ولی برگرفته از حرف های شیخه، یعنی مطالب آقای هاشیخ اثر گذاشته تا آقای عراکی خودش اینا رو نوشته. این منصوب به آقای عراکیه ولی برگرفته از کلمات آقای هاشیخه و تا حدود زیادی میتواند انعکاس دهنده ایده های مرحوم آقای هاشیخ باشه. در ما نهنفی هم مطالب آقای به اصطلاح این تغییراتی که این حاشیه کفاییه که آقای حجتی بروجردی نوشته همینجور هست. اینی که من مطالبی را از این تغییرات با آقای بروجردی نسبت میدم صریحا از آقای بروجردی نقل کرده باشه. در ما نهنفی اینه که نقل میکنم این را صریحا با آقای بروجردی نسبت داده. خیلی از نکات دیگه ای هم که ما میگفتیم مشابه این تو این کلمات هست، اینها حالا شاید صریحا هم با آقای بروجردی نسبت داده نشده باشه، ولی چه بسا همین از آقای بروجردی گرفته شده باشه. مثلا همین بحث که عرض کردم که اینی که آقای آخوند میخواد قصد قربت رو در مأمور و به اخذ نکنه، برای اینکه میخواد بگه منشأ میشه که انسان قدرت نداشته باشه، ایشون میگه این مشکل رو حل نمیکنه چون بالاخره در قرض اخذ مأخوذ هست و اشکال در ناحیه همین تمام هم اشکالاتی که در ناحیه مأمور و به هست با به خود کلام مرمای آخوند که در قرض او رو مأخوذ، که اونم واضحه که در قرض مأخوذه، امثال اینها به اونها وارد هست. این چند بار تو این کلمات، این دو بار لااقل تو کلمات آقای حجتی هست، احتمال زیاد هم باید آقای بروجردی باشه. حالا کلماتی که صریحا تقریر کلمات آقای بروجردی هست ببینید اینا توش هست یا نیست. البته این آقای حجتی مطالب آقای بروجردی در بروجرد، این رو در بروجرد اصلا نوشته، ممکنه مطالبی که آقای بروجردی در قم گفته باشن که نهایت الاصول و لمحات الاصول و اون کتاب آقای حائری حاج آقا مهدی الحجت فی الاصول ناظر به اون هست، مربوط به درس قم آقای بروجردیه. ببینید شاید از مجموع اینها بتوانیم مطالب آقای بروجردی رو دست برسی کنیم. یه نکته ای رو من عرض بکنم، من به نظرم رسید دیگه این بحث ها رو بخوام وارد ریزکاری ها و جزئیات خیلی از این بحث ها بشم خیلی طول میکشه. یه نگاهی رو که فرمایشات آقای سعد کردم، دیدم تو فرمایشات آقای سعد تقریبا اون چیزی که مناسب به نظرم رسید که طرح کنیم و در موردش بحث کنیم، آقای صدر یه سری وجوه برای استحاله اخذ قصد قربت در متعلق ذکر کردن، اونها رو رد کردن. مثلا یک وجه این هست که گفتن دور پیش میاد، بعضی گفتن چون امر متعلق به قصد قربت باشه، امر متوقف است بر قصد قربت چون متعلقشه، قصد قربت هم بدون امر حاصل نمیشه، پس قصد قربت متوقف بر امر است، امر هم متوقف بر قصد قربت است. خب اینو ایشون جواب میده که اینکه امر متوقف بر قصد قربته درست نیست. امر بر قصد قربت به وجود خارجی متوقف نیست، امر متوقف بر تصور قصد قربت است و آن چیزی که متوقف بر امر است وجود خارجی قصد قربت است. اون چیزی که امر بر اون متوقف است وجود ذهنی و تصور قصد قربت است. بنابراین تعدد الموقوف و الموقوف علیه فلا دوره. این رو ایشون میخواد حالا دور تعبیر بکنید یا خلف که تهافت، یعنی همون اونش بفهمه چه دور تعبیر بکنید چه خلف تعبیر بکنید. این جوابش اینه که آن چیزی که در رتبه متقدم است تصور و قصد القربه هست، آن چیزی که در رتبه متأخر است واقع و قصد القربه هست. فما یکون فی الرتبه المتقدمه غیر ما یکون فی الرتبه المتأخره فلا خلف ولا تهافت. این چکیده بیان مرحوم آقای صدره. آقای صدر اینجا در مقام پاسخ این جواب و به اصطلاح تکمیل اون جواب، ایشون چهار وجه ذکر میکنه برای استحاله. وجه دومش تکمیل همین کلامه که ما این رو به نظرم رسید ما فقط همین مقدار رو بحث کنیم، به این بحث رو ببندیم. بحثای دیگه‌اش ناتمام، حالا من نمیخوام چون خیلی بخوام وارد اون بحثا بشم طول میکشه و اینها، به همون مقدار میخوام اکتفا کنم. بعد یه نکاتی در مورد اون عرایضی که پریروز عرض کردم، یه مکملهایی داره و یه نکاتی داره که اون رو حالا بعد از پرداختن به کلام مرحوم آقای شیخ به او خواهم پرداخت. این بحث رو جمع میکنیم، این رو انشاءالله فرده بعد از ظهر هم کلام آقای ایروانی رو که میخوندیم تموم میکنیم، کلام آقای بروجردی رو هم ملاحظه بفرمایید. بعد در این حاشیه آقای حجتی ببینیم بعد دیگه کلمات آقای صدر رو بهش میپردازیم و بحث رو انشاءالله این قسمتش رو به انجام میرسانیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.